سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. من عذر میخوام، هر سال همینجوری میشه، وقت که تغییر میکنه، با اینکه من نیم ساعت همیشه قبل از موقع میام که یه دفعه تو ترافیک گیر نکنم یا اتفاق دیگه ای نیفته، ولی اینطور که معلومه امروز وقت عوض شده، یعنی از دیشب، و در نتیجه من دیر رسیدم. حالا ممکنه بعضی از عزیزانم هنوز وقت رو تغییر نداده باشن، ولی به هر حال تقریبا بیش از نیم ساعت دیرتر از موقع شروع کردیم، با وقت جدید البته. به این ترتیب من از عزیزان عذر میخوام که اینجوری شده و یه مقدار برنامه به هم خورده، ولی تقصیر کسی نیست، در اساس تقصیر خودمه که وقت رو به اصلاح چیز نکردم. به هر حال امروز میدونیم که عرض شود که 11 مارس 2007 و 20 اسفند 1385. دنباله بحث رفتن به ریشه ها رو من در بخش اول، یعنی در یک ساعت اول دنبال می کنم، و در نیم ساعت دوم البته گزارشی از ادامه برنامه خدمت عزیزان خواهم داد و نتیجه رأی‌گیری که کردیم به اینکه برنامه چگونه ادامه پیدا بکنه. عرض شود که هفته گذشته اگر یادمون باشه، من راجع به گفتم که روی دو نفر من مکس کردم و دیدگاه‌هاشون در اساس، خود فردشون البته مهمه، انسانهای بزرگی هستن، ولی بیشتر ما راجع به دیدگاهاشون صحبت میکنیم. پال سویزی بود که من هنوز دیدگاهاشو باز نکردم و فقط راجع به زندگیش و تا حدودی راجع به کتاباش صحبت کردم، ولی از هفته قبل من روی ایستوان مزاروش، فیلسوف مجارستانی تبار و استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه ساسکس در انگلیس و کتابهاش صحبت کردم و از سه کتابش من اسم بردم. حالا امیدوارم که اتاق فرمان کتابهای این انسان بزرگ و این فیلسوف بزرگ زمان خودمون رو پیدا خواهند کرد و به ما نشون خواهند داد، ولی سه کتابش رو من اسم بردم. یکی دید مارکس راجب از خود بیگانگی، یا از خود بیگانگی از دید مارکس، این یک کتابشه. مارکسز تیوری آف الینیشن که به فارسی ترجمه شده. من در حقیقت کیفیت ترجمهش رو خوب نمیدونم چیه، البته خود مزاروش هم میدونه که به فارسی ترجمه شده و از من میپرسید که چطور کیفیتش. من فرصت خوندن فارسیش رو پیدا نکردم، البته متن انگلیسیش متن نسبتاً مشکلیه و بیشتر اصطلاحات رو به همون زبان اصلی آلمانی آورده. ولی عزیزانی که میخوان به این کتاب تا حدودی دسترسی پیدا بکنن و به مفاهیمش، نجف دریابندری سالها پیش کتابی راجب از خود بیگانگی و تئوری از خود بیگانگی نوشته و من این کتاب رو که نگاه می کردم، بسیاری از دیدگاه‌هاش رو نجف دریابندری در حقیقت ایستوان مزاروش رو قبل از من میشناخته و در نتیجه به اصطلاح بسیاری از دیدگاه‌هاش رو توی کتابش منعکس میکنه. کتاب بنیانیه و جایزه ایساق دویچر هم برده. من میخوام از فرصت استفاده بکنم و در نتیجه چون قول داده بودم به عزیزان، به بینندگان، که راجع به تئوری از خود بیگانگی و اصل مفهوم از خود بیگانگی یا الینیاسیون به فرانسه و یا الینیشن به انگلیسی چی هست جریانش. بله، این کتاب عرض شود که یکیه که مال مزاروش هستش. عرض شود که البته بابک جان اگر بتونی یه مدت یه کمی بیشتری بذاریش روی صفحه، که عزیزان اگه بخوان یادداشت بکنن هم اسم نویسنده رو و هم عرض شود که خود اسم کتاب رو، ایستوان مزاروش، مارکسز تیوری آف الینیشن، نوشته ایستوان مزاروش. ممنون عزیز. عرض شود که بنابراین برای اینکه ببینیم که تئوری از خود بیگانگی چیه، من مجبورم برگردم به چند مفهوم که قبلا توضیح دادم. یکی سوژه یا سابجکت، یکی اوبژه یا آبجکت، که اینا حالا عرض میکنم که معادلهای فارسیش چیه، یعنی به اصطلاح یک لغت به اصطلاح کوچیک براش نمیتونیم چیز بکنیم، پیدا بکنیم در فارسی. و بعد خود مفهوم کار رو باید دوباره برگردم، برای اینکه من در حدود 8 یا 9 جلسه قبل به مفهوم کار رسیدم و اون رو ول کردیم و اومدم روی آثار خود مارکس و بعد دنباله های مارکس صحبت کردیم و تا به الان طول کشیده، ولی بعدن بر میگردیم به خود مفهوم کار و از اونجا وارد تئوری های اقتصادی خواهیم شد. و البته میخواستم به عزیزان بگم حداقل یک جلسه را هم قبل از اینکه وارد تئوری های اقتصادی بشیم اختصاص خواهم داد به راجب طبیعت بشر. طبیعت بشر یعنی چه؟ حداقل یک جلسه رو باید اختصاص بدیم به این قضیه، برای اینکه ما فکر نکنیم که اقتصاد یه مش آمار و ارقام و نمیدونم راجب نمیدونم تورم و امثال همه. خیر، باید راجب طبیعت بشر صحبت بکنیم، راجب مسائل فلسفی صحبت بکنیم، راجب مسائل اجتماعی، برای اینکه علوم اجتماعی چیزی نیستن که بشه از هم دیگه سیاست و جامعه شناسی و اقتصاد و بیولوژی رو از هم جدا کرد و یا فلسفه رو. همه اینها با هم دیگه ارتباط دیالکتیکی دارن در حقیقت. بنابراین کار همینطور که گفتیم در حقیقت واکنش کنش و کنش متقابل انسان با طبیعته، یعنی از زمانی که دستهای انسان آزاد میشه، انسان هنوز اون موقع نمیشه بهش گفت، هنوز هوموساپینس نشده، ولی یکی از در حقیقت شعبات، یکی از پیشرفته ترین به اصطلاح شاخه های میمون ها یا شامپانزه، دستهاش به تدریج آزاد میشه، که من قبلا گفتم که چرا از نظر بیولوژیک به تدریج دستها آزاد میشه و روی در حقیقت اعضای به اصطلاح عقب خودش به اصطلاح نه قدامی بلکه به اصطلاح عقبی خودش راه میره و در نتیجه دستها آزاد میشه و شروع میکنه در طبیعت دست بردن همینطور که گفتیم، و به تدریج طی صدها هزار سال در حقیقت دستش تخصص پیدا میکنه و تبدیل میشه به موجودی ابزارساز و مجبوره، چون در جامعه، یعنی جامعه به وجود میاره به صورت گله های اولیه، این ابزارها رو و این وسائل رو مجبوره تبادل بکنه و در نتیجه اسواتی رو باید ادا بکنه و این اسوات ابتدای سخن گفتنه و خود سخن گفتن در حقیقت ریشه و بنیاد شعور انسانه. برای اینکه شعور انسان مگه چیه؟ موقعی که این انسان ها شروع میکنن ابزار ساختن و دست بردن در طبیعت و تغییر طبیعت و اینها رو با هم دیگه مبادله میکنن و صحبت میکنن، مناطق حافظه مغز، برای اینکه تمام اینها تبادل بین نورون های مغزه، یعنی سلول های عصبی قشر خاکستری مغزه، گسترش و گسترش پیدا میکنه، برای اینکه مناطق حافظه گسترش پیدا میکنه و مرکز شعور انسان در مغز انسانه و در نتیجه شعور از اونجا تکوین پیدا میکنه و اون موجود تبدیل به هوموساپینس یعنی انسان متفکر یا اندیشمند میشود از اون زمان. بنابراین کار در حقیقت کنش و واکنش انسان با طبیعت، منتها فرقی که با حیوان داره، ما میدونیم فرق بنیانی دیگه انسان با حیوان اینه که حیوان مستقیما از طبیعت چیزهای مورد نیازش رو به دست میاره، چه از نظر خوراک، چه از نظر آشامیدن و چه از نظر مسکن و غیره، و احتیاج به پوشاک هم که نداره، در حقیقت پوشاک طبیعی داره، در حالی که انسان اینها رو با دست بردن در طبیعت باید به دست بیاره و در نتیجه احتیاج به همکاری با هم داره و در نتیجه جامعه به وجود میاره، اجتماع به وجود بیاره، باید انسانها با هم کار بکنن، به طور دست جمعی باید نیازهاشون رو از طبیعت رفع بکنن. حالا کار ابتدا یعنی این دست بردن در طبیعت که در حقیقت آفریننده انسانه، آنچه که انسان رو می آفرینه یه موجود ماوراء طبیعه نیست، کار انسانه که انسان رو تبدیل به انسان می کنه یا حیوان رو تبدیل به انسان می کنه. الانسان و حیوان و ناطق که میگن در حقیقت اینه که انسان موقعی که سخنگو میشه تبدیل به موجود سخنگویی میشه، تبدیل به انسان میشه. حالا اولین چیزی که کار، یعنی هدف اولیه کار، رفع نیاز انسانه، چیدن میوه، شکار ماهی، زدن یک حیوان با نیزه و غیره و غیره است. ولی کم کم انسان شروع میکنه به ریفلکشن. ریفلکشن یعنی چه؟ یعنی انسان فضا و جهان بیرونش رو میبینه، داده‌هایی رو از طریق حس، احساسات پنجگانه، حس بینایی و شنوایی و لامسه و غیره و غیره، به مناطق مغزش میبره و شروع میکنه به تفکر، اندیشه، تأمل. تأمل یک لغت فارسی خیلی خوبه راجع به بذار ریفلکشن. از اینجاست که انسان در حقیقت سوژه که عبارت باشه از انسان فاعل و اندیشنده، سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده. فاعل اینه که دست میبره، اندیشنده است به این دلیل که ریفلکشن داره، یعنی راجع به محیط اطرافش تأمل میکنه، اندیشه میکنه، تفکر میکنه. بنابراین اولین شکاف بین انسان و طبیعت به وجود میاد. شکاف که میگم یعنی در حقیقت سوژه با ابژه دیگه یکی نیست. این یه نکته بسیار پر اهمیته. من مقاله‌ای نوشتم زیر عنوان این همانی سوژه و ابژه یا یکسانی سوژه و ابژه. یعنی چه؟ یعنی اینه که حیوان جدا از طبیعت نیست، بخشی از طبیعته، همینطور که یه زمانی اون میمون‌های اولیه هم بودن. از زمانی که انسان شروع می کند به دست بردن و کنش و واکنش متقابل با طبیعت و بعد شروع می کند ریفلکشن، یعنی تأمل کردن و تعمق کردن و اندیشیدن راجع به محیط اطراف خودش و تبدیل شدنش به سوژه، از ابژه جدا میشه. یعنی دیگه این دوتا با هم یکی نیستن، بلکه انسان تبدیل به سوژه میشه و ابژه دیگه این همان، یا اینو بهش میگن identity یا identity، به فرانسه identity of subject and object، که حیوان با طبیعت identity داره، یعنی یکیه، این همانه، یکسانه. انسان یکی نیست، انسان از طبیعت جدا میشه و نسبت به طبیعت reflection داره، یعنی می اندیشه، تفکر داره و تأمل داره. ولی هنوز انسان وحدت خودش رو با طبیعت حفظ میکنه. این یعنی چه؟ ما دو تا مفهوم داریم، یکی identity یا identity به فرانسه، یعنی این همان، یعنی یکسان بودن با یه چیز. یکی دیگه وحدت یا unity، unity با طبیعت. انسان با آنکه سوژه از ابژه جدا میشه، موقعی که انسان تبدیل به انسان و تبدیل به هوموساپینس یا انسان متفکر و اندیشنده میشه، ولی وحدت خودش رو با طبیعت یعنی با ابژه حفظ میکنه. این یه مطلبه که باید بدونیم که فرق این همانی و وحدت چیه. اینا دو تا مفهومه که گرچه به هم نزدیکن ولی تفاوت خیلی ظریفی دارن که از نظر فلسفی بسیار بسیار پر اهمیته. انسان بنابراین سوژه از ابژه جدا میشه، ولی انسان با طبیعت یعنی با ابژه وحدتش رو هنوز حفظ میکنه. حالا خواهیم رسید که چطور انسان در اثر مالکیت خصوصی و بعد سرمایه داری وحدتش هم با طبیعت از بین میره و با ابژه از بین میره. راجبش صحبت میکنیم و ریشه از خود بیگانگی در اینجاست البته. بنابراین کار، من دوباره برمیگردم، کار ابتدا صرفاً برای اینه که فرضاً انسان بره یه ماهی بگیره، بره یه موجودی رو شکار بکنه، عرشبت که با یه نیزهی درست بکنه و در نتیجه بتونه رفع نیازش بکنه. ولی کم کم انسان در حقیقت با اندیشیدن و تأمل کردن کارش جنبه هنری هم پیدا میکنه. یعنی شروع میکنه فرضاً اون نیزه ای رو که میخواد بسازه یه تغییرات کوچکی هم درش میده و در نتیجه جنبه هنری پیدا میکنه. عزیزان الان میدونی که میرن و در غارهای 10 یا 15 هزار سال پیش نقاشی هایی رو پیدا میکنن که حیرت آور واقعا. یعنی در حقیقت انسان نه تنها فقط در کنش و واکنش خودش با طبیعت فقط برای رفع گرسنگیش چیز میکنه، نه، کم کم بعد از اینکه شکمش سیر شد شروع میکنه فکر کردن و خلاقیت، یعنی در حقیقت به نوعی استعداد خودش رو و زیبایی شناسی یا استتیک خودش رو هم. علم زیبایی شناسی از کجا به وجود میاد؟ در اثر اینه که انسان کم کم و کم کم خلاقیت خودش رو، یعنی موقعی که یه برگ، یه درخت، یه ابر، یه آسمون رو میبینه میخواد اون هم نقاشی بکنه، میخواد موقعی که مثلا یه چیزی رو میسازه حتی در عشق بازیش شما ببینید مثلا یه مرد برای جلب یک زن چطور یه پرهای رنگی زیبایی مثلا به سرش میزده یا بدنش رو چه رنگامیزی هایی میکرده و یا زن چه به اصطلاح چیزهایی به گردن و به گوشواره ها و غیره و غیره میبسته. یعنی حتی در مسئله رابطه زن و مرد در حقیقت نوعی ریفلکشن، نوعی جنبه هنری پیدا میشه. فقط مسئله سکس نیست، مسئله جفتگیری فقط نیست، یه جنبه هنری و زیباشناسانه پیدا میکنه. در طبیعت هم همینطور، کار هم یه همچین چیزی رو. چرا حالا من این رو به اصرار روش تأکید میکنم؟ اینه که کار فقط جنبه اینو نداره که برای رفع نیاز باشه، بلکه کار در این حال تحقق استعدادها، خلاقیتها، هوش و اون چیزیست که جوهر انسانه. کار فقط این نیست که فقط برای رفع نیاز انسان باشه، بلکه تحقق هستی انسانه، تحقق جوهر انسانه. عذر میخوام، تحقق جوهر انسانه. یعنی دو جنبه داره و این اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. یعنی کار در این حال که کنش و واکنش بین انسان و طبیعته، ولی در این حال عینیت بخشیدن یا objectification اینو بهش میگن، یعنی عینیت بخشیدن به استعدادها و خلاقیت انسان هم هست. حالا ببینیم که بعد از این که کار پیشرفت میکنه و به نظام سرمایه داری میرسیم، من میخوام یه مقدار به اصطلاح این طرف و اون طرف من میرم، ولی رشته کلام نباید از دستمون در بره، به اصطلاح به در بره. انسان در این حال که الان کار برای رفع نیازشه و برای تحقق بخشیدن به خلاقیت‌ها و استعدادهاشه، ولی بعدش جنبه دیگه‌ای پیدا می‌کنه موقعی که کار انسان مجبور کارشو بفروشه و اونم عبارت از ایجاد ارزش اضافیه، که اون یه جنبه دیگه است. یعنی در حقیقت ما اگه دقت کنیم به نوشته‌های مارکس، در نوشته‌های اولیه‌اش بیشتر در حقیقت روی اون مفاهیم اولیش که برای رفع نیاز انسان هستش صحبت میکنه و یا عینیت بخشیدن به استعدادها و خلاقیتها بیشتر صحبت میکنه، ولی بعدش که مطالعات اقتصادیش رو شروع میکنه و بالاخره به تئوری ارزش اضافی میرسه، یک جنبه دیگه یک کار رو که عبارت از مسئله استثمار انسان از انسان هستش اون هم مطرح میکنه. اینا دو جنبه متفاوت کاره که با نهایت تأسف در اون چیزهایی که سوسیالیزم هایی که پیاده شده در بخش دومش تأکید شده و روش تکیه شده مسئله استثمار انسان از انسان، ولی مسئله از خود بیگانگی و اینه که انسان در این حال کار برای عینیت بخشیدن به استعدادها و خلاقیتاش هم هست و مسئله از خود بیگانگی تأکید زیادی نشده و این یکی از اون عیوب بزرگیه که فرضاً در شوروی به این جنبه، یعنی جنبه انسانی کار، توجه نشده زیاد. به هر حال پس من دوباره بر میگردم به این که ما تعریف کار چیست و بعدش مسئله سوژه و ابژه چیه و چطور سوژه از ابژه جدا میشه، منتها وحدت میان انسان و طبیعت یعنی یونیتیش حفظ میشه، با اینکه این همانیش از بین میره ولی یونیتیش یا وحدتش حفظ میشه. یعنی چه؟ یعنی انسان با وجود آنکه به عنوان یه سوژه از ابژه جدا شده ولی هنوز طبیعت یعنی ابژه، ابژه هم در حقیقت یعنی طبیعت اطراف انسان و یا موضوع کار انسان، یعنی در حقیقت اون چیزی که انسان برای رفع نیازش کار میکنه و درش دست میبره. حالا ممکنه این یه کوه باشه که از دلش وسایل و چیزهای معدنی رو بیرون میاره و یا یک میکروسکوپ الکترونیکی باشه، یعنی آخرین وسایل و آخرین کامپیوترهای سوپر کامپیوتر باشه که پشتش نشسته و داره کار میکنه. همه ی اونا ابژه است که انسان باشون کار میکنه. حالا اگر در حقیقت این وحدت یعنی چه؟ یعنی اینه که ابژه هنوز متعلق به کل انسان هاست. در جوامع اولیه فرزند موقعی که کریستوف کولومب و پا به خاک امریکا میذاره مالکیت خصوصی نمیبینه، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، مزارع، وسایل حتی کار، وسایل در حقیقت شکار، همه اینها جمعیه. یعنی در حقیقت انسان ها همشون مالکیت جمعی دارن، اگر اسمشو بتونیم مالکیت بذاریم. فرق بین مالکیت یعنی در حقیقت property ownership یعنی به اسلام مالکیت خصوصی یا مالکیت حتی شخصی و appropriation یعنی حق استفاده، ما این دوتا مفهوم رو باید از هم جدا بکنیم. در حقیقت انسان ها مالک زمین نیستن، مالک رودخانه نیستن، مالک فلان ساختمون نیستن، بلکه فقط حق استفاده ازش دارن. یعنی در حقیقت از پدر به پسر به ارث نمیرسه، این مال همه جامعه باقی میمونه. قانون ارث در اون زمان نیست. حالا میبینیم که بعد از اینکه قانون مالکیت خصوصی به وجود میاد هم قانون ارث میاد تو میدون، قانون ارثی نبوده. بنابراین انسان با ابژه، یعنی سوژه با ابژه، هنوز وحدت داره، با هم یکی هستن. مالکیت خصوصی که میاد برای اولین بار در حقیقت بخشی از طبیعت از دست انسان‌ها گرفته میشه و به مالکیت خصوصی افراد، حالا میخواد شاه باشه، میخواد خان باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد خاخام باشه، میخواد آخون باشه، هرچی، یعنی به سران مذهبی و سیاسی و قومی در حقیقت میان و مالکیت بر بخشی از چیزهای عمومی پیدا میکنن. این اولین چیزه که در حقیقت برای اولین بار انسان رو از ابژه، یعنی وحدت بین ابژه و سوژه و ابژه رو در حقیقت خدشدار میشه. ولی ما فراموش نکنیم که هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالی سرف‌ها و فئودال‌ها یا برده‌ها و بردهداران اینا بخش کوچکی از جامعه رو تشکیل می‌دادن. هم در دوران بردهداری و هم در دوران فئودالیسم در حقیقت هنوز بخش‌های عظیم و اکثریت عظیمه طبیعت و ابژه، یعنی املاک و زمین‌ها و رودخانه‌ها و کوه‌ها و خلاصه منابع اولیه طبیعت جمعی هستن. من مثال برای عزیزان بزنم که فرضاً برگردیم به 150 سال پیش آلمان، و حالا گفتم همیشه باید گریزهایی زد، علت این که فرضاً خود مارکس ناراحت میشه توی گفتگوهایی که تو مجلس همون کلن صورت میگیره اینه که مردم آلمان و یا دهقانای آلمان تا همون 150-160 سال پیش اینا حق داشتن برن چوبهای خشک و زائدی رو که توی جنگل بوده برای سوخت خانه و گرما اینا رو بردارن. یعنی در حقیقت جنگل ها مال همه مردم بوده و حق استفاده از درختاش، از میوه‌هاش و غیره و غیره داشتن. قانونی در مجلس کل میگذره که دیگه دهقانا حق ندارن بیان چوبهای حتی خشک رو، حالا میوه‌ها که هیچی، از اونجا بردارن. یعنی خصوصیشون میکنن جنگل. و یه دفعه مارکس متوجه میشه که این داستان چیه. طبق قانون سنتی دهقانا حق استفاده از جنگل رو دارن و حالا دولت آلمان و سرمایه‌دارا یا زمیندارای خصوصی همه اینا رو دارن خصوصی میکنن. که البته تئوریسین اصلی این جان لاک، حالا نمیخوام واردش بشم، اگر شد راجبش صحبت میکنیم که تئوری خصوصی سازی اصلا چی هست و چجور اینا بر تمام زمینهای امریکا فرضاً چنگ انداختن. ولی تا اون زمان دهقانای آلمان حق استفاده از میوه های درخت های وحشی فرزن و یا چوب های خشکش و یا حتی بعضی اوقات ببرن و برای سوخت و سایر به اصلاح احتیاجاشون ازشون استفاده بکنن. یعنی قبل از اینکه سرمایه داری بیاد در حقیقت هنوز که هنوزه بخش های عظیمی از طبیعت و ابژه از سوژه یعنی از انسان ها جدا نشده، وحدتش به هم نخورده، هنوز مالکیت یعنی حق استفاده توده‌های عظیم مردم از طبیعت وجود داره. تا میرسیم به سرمایه‌داری، در حقیقت از بین رفتن مالکیت توده‌های عظیم مردم بر ابژه یعنی طبیعت و منابعش، چه روزمینی و چه زیرزمینیش، تاریخ سرمایه‌داری رو تشکیل میده. تاریخ سرمایه‌داری یعنی چه؟ یعنی سلب مالکیت از اکثریت عظیم توده‌های مردم، که این رو در حقیقت شکل کلاسیکش به اصطلاح حرکت حصارکشی یا انکلوژر در انگلیس از قرن اواخر قرن 15 شروع میشه و تا قرن اواخر قرن 18 و حتی قرن 19 ادامه پیدا میکنه، که به تدریج دهقانای کوچک و متوسط رو از زمین ها میرونن و تبدیل به مراتعی برای چرای گوسفندان و یا مزارعی برای کشت حالا گندم و یا غیره و غیره میکنن و به مالکیت خصوصی سرمایه‌داران و زمینداران بزرگ میرسه، در حالی که قبلش اینا زمین های عمومی بوده، همینطور که در خود امریکا هم همینطور. خود آقای جان لاک موقعی که وارد ویرجینیا میشه، جان لاک با آنکه انگلیسی بوده ولی کلی املاک در امریکا داشته در اواخر قرن 17، میاد و به اصطلاح کلی از زمین‌های در حقیقت عمومی رو که اون زمان به اصطلاح بومیان امریکا ازشون استفاده می‌کردن چنگ میندازه و بعد تئوریشو می‌میسه در کتاب و رساله، دو رساله درباره دولت مدنی، هر شبت که با احتمال زیاد به فارسی ترجمه شده، تئوریشو در اونجا میمیسه که چطور به اصطلاح هر کسی که اومد زمین رو آباد کرد در حقیقت مالکیت اون زمین هم مال اونه که آبادش کرده، که البته خود آقای جان لاک آبادش نمیکنه، نوکر میگیره آبادش میکنه اینو. پس از زمانی که طبیعت و ابژه از دست سوژه گرفته میشه، نه تنها این همانی سوژه و ابژه در حقیقت از قبل اینا از هم جدا شدن، بلکه وحدت میان ابژه و سوژه هم از بین میره، یعنی انسان و وسائل کارش. پس سرمایه‌داری واقعا تاریخ سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت. چپهای بریده ما اصلا این مسئله رو درک نمیتونن بکنن، این انسانیتشو ندارن که درک بکنن. مالکیت خصوصی نیست سرمایه داری، در حقیقت سلب مالکیت خصوصی از اکثریت عظیم و انتقال مالکیت به یک اقلیت کوچکه. یعنی در حقیقت سرمایه داری به این معناست که شما ابژه رو یعنی وسائل کار و در نتیجه وسائل معیشت اکثریت عظیم بشریت رو از دستش میگیری و در حقیقت انتقال پیدا میکنه به یک اقلیت. در حقیقت. حالا قوانینی در این زمینه هستش که خود جان لاک که در حقیقت پدر لیبرالیسم غرب هستش میگه که انسان‌ها در سرمایه‌داری آزاد میشن. کاملا هم حرفش درسته، آزاد میشن از کلیسا، آزاد میشن از مالک، یعنی دیگه صرف نیستند، برده نیستند، نه برده کلیسان، نه برده مالکان، نه برده خانن، نه برده هیچ کس. آزاد از نظر سیاسی در نظام سرمایه‌داری انسان از نظر سیاسی آزاد میشه. ولی حالا نونشو بعد از کجا در بیاره؟ موقعی که زمین از دستش گرفته شده، کارگاهش از دستش گرفته شده، پیشه‌ور تمام به اصطلاح وسایل و دکون و زندگیشو از دست داده، حالا نان زن و بچهشو از کجا در بیاره؟ هیچی براش نمونده. و اینا رو که عرض میکنم، شما اگر تاریخ امریکا رو بخونید، در حقیقت من همینجا باید اشاره بکنم، حالا در انگلیس جریان حصارکشی، در امریکا شما به 150 سال پیش که برگردید، در حقیقت 80% از مردم امریکا یه تیکه زمین دارن، 166 هکتار زمین یا جریب زمین، که در حقیقت طبق هومستد، به اصطلاح قانون هومستد، در اون زمان بهشون داده بودن. ولی به تدریج بانک ها، شرکت های بزرگ، شرکت های بیمه و غیره و غیره، اینا رو در حقیقت از دستشون گرفتن. الان فقط 2% از مردم امریکا رو زمین کار میکنن، بقیه اون 78% کجا رفتن؟ مزد حقوق بگیر شدن، اومدن تو شهرها. یعنی در حقیقت فقط چون اون زمان فرضاً یک زارع امریکایی خودش شیرش رو تهیه میکرد، خودش پشمش رو چیز میکرد از گوسفندهایی که داشت، خودش کرش رو درست میکرد، خودش خونش رو درست میکرد از همون چوبی که توی جنگل نزدیکش بود، صندلی میزش رو درست میکرد و غیره و غیره، یعنی خودش همه کاره بود واقعا. به تدریج اینا ورشکست شدن، راهی شهرها شدن و تبدیل به انسانهای مزد و حقوق بگیر شدن. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت ابژه خودشون رو از دست دادند، هم وسیله معیشت و نان زن و بچهشون رو از دست دادن و هم وسائل کارشون رو از دست دادن و در نتیجه راهی شهرها شدن و تبدیل به مزد و حقوق بگیر شدن. حالا یا کار یدی و یا کار فکری، ولی به هر حال مزد و حقوق بگیر شدن. از اینجاست که در حقیقت میتونیم وارد بحث از خود بیگانگی بشیم. موقعی که انسانی هم وسائل معیشتش از دستش گرفته بشه و هم وسائل کارش از دستش گرفته بشه، چی براش میمونه؟ فقط یک چیز براش میمونه و اونم نیروی کارش، که باید برای امرار معاش و ادامه حیاتش نیروی کارش رو بفروشه به اونهایی که حالا صاحب وسائل تولید شدن. بنابراین در حقیقت انسان کار رو، کارش رو که جوهر وجودشه، مجبور بفروشه. و از اینجاست که در حقیقت ریشه از خود بیگانگی آغاز میشه. بنابراین انسان موقعی که نیروی کارش رو بخواد بفروشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه تفاوتی بینه بگیم من برمیگردم دوباره به شوشتر، که من یادمه زرگرها در شوشتر موقعی که یه گوشواره رو میخواستن بسازن، اگه من خودم گاهی میشد که میرفتم و در مغازه های به حساب مغازه های خیلی کوچیک داشتن کار میکردن، وای میسادم ردمون میکردن، که باید حواسش جمع باشه که اون جواهر رو یا اون پیچ رو یا اون تاب رو که باید به گوشواره بده با چه دقت و ظرافتی میبایست این کار رو میکرد. یعنی در حقیقت خلاقیت خودش رو در ساختن این گوشواره میذاشت. و حالا فکرشو بکنید که این زرگر شوشتری تبدیل به یک کارگر ساده بریتیش پترولیوم بشه که باید آجر رو از این ور بذاره اون ور یا بیل بزنه. در حقیقت این انسان جوهر خودش رو، اون جوهرش واقعی خودش رو که کار و خلاقیتش باشه، مجبور بفروشه. این اولین ریشه در حقیقت از خود بیگانگیه، یعنی بیگانه شدن جوهر انسان از هستی انسانه. بنابراین و این ریشه تمام از خود بیگانگی هاست. ولی در حقیقت انسان به وسائل کار جدید، یعنی در حقیقت به اون کارخونه‌ای که کار میکنه که مال خودش نیست، به اون مزرعه‌ای یا به اون اداره‌ای که کار میکنه و یا به اون آفیسی که، یا در حقیقت به اصطلاح حالا فرضاً ممکنه مطب یه دکتر باشه، عرشبت که، یا یه اداره‌ای باشه و یا هرچی که باشه، به عنوان مال خودش به اون نگاه نمیکنه، بلکه به عنوان یه چیز بیگانه بهش نگاه میکنه. یعنی در حقیقت وسائل کارش هم ازش بیگانه میشه. ولی بعدش چه اتفاقات دیگه میفته؟ و اون اینه که بین اون کسی که استخدام میکنه و کسی که استخدام میشه هم بیگانگی وجود داره. ولی بعدش موقعی که کارگرا در حقیقت تعدادشون زیاد میشه و به دنبال کار میفتن، بین خود کارگرا رقابت به وجود میاد و در نتیجه انسانها به جون هم دیگه میفتن در اثر رقابت. حالا سرمایه دار علیه سرمایه دار، سرمایه دار علیه کارگر و کارگر علیه کارگر. و به انجاست که تاماس هابس میگه که در جامعه سرمایه داری جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه. این رو به عزیزان گفتم که بلوم امنیوم کنترا امنس به لاتین، یعنی جنگ همه علیه همه. به خاطر این از خود بیگانگی و به خاطر این که انسانها دیگه در حقیقت برای خودشون کار نمی کنن، بلکه نیروی کارشون رو باید بفروشن و در اثر رقابت بین سرمایه و کار، بین کار و کار و بین سرمایه و سرمایه، همه به جون هم می افتن. در حقیقت جامعه تبدیل به یک میدان جنگ میشه. این هم نوعی از خود بیگانگیه. همه اینها اون وقت باعث این میشه که انسان از خودش هم بیگانه میشه. حالا چطور؟ من وارد یه بحث دیگه میشم که این جدا شدن سوژه از ابژه و بعدش از بین رفتن انسان، وحدت انسان با موضوع کارش، بعدن باعث چی میشه. اجازه بدید چند تا فرضاً مثال بزنیم که یکی پول، یکی بازار. حالا اگر فرصت شد من راجع به تاریخ پول صحبت خواهم کرد که اصولاً خود پول رو بگیریم. پول چی بوده؟ پول وسیله‌ای بوده که فرضاً دهقان شوشتری می اومد ماستش رو می آورد تو بازار. اینا چیزایی که دیگه خودم دیدم، ولی میتونیم به دوران کهن هم بریم. ماستش رو می آورد، میفروختش، یه پولی بهش میدادن و با این پول میرفت قند و شکر و فرزن تنباکو یا یه تیکه پارچه میخرید از بازار شوشتر و برمیگشت به دهش. یعنی پول وسیله مبادله بوده، بعد تبدیل میشه. یعنی پول به این ترتیب زیر سیطره انسان بوده، ولی موقعی که سرمایه داری پیشرفت میکنه، پول بعدش یه موجودیت مستقل برای خودش پیدا میکنه. یعنی به تدریج پول به جای اینکه زیر سیطره انسان باشه، پول میاد بر انسان سیطره پیدا میکنه و مسلط میشه. الان انسان ها همه، حتی دیک چینی و جورج دبلیو بوش، خیال میکنید اونا باس یعنی رئیسن؟ خیر، اونا هم خودشون برده پول و استاک مارکت هن. یعنی در حقیقت پول به جای اینکه برده انسان باشه، انسان برده پول میشه. یعنی در حقیقت انسان، یعنی سوژه و ابژه جابجا میشن. ابژه میاد بر سوژه در حقیقت مسلط میشه، جابجا میشن این دوتا. ریشه از خود بیگانگی، ریشه مذهب و غیره و غیره، مگه چیه؟ یکی در حقیقت جابجا شدن سوژه و ابژه هستش. و یا بازار رو در نظر بگیریم. بازار در قبایل اولیه هم وجود داشته. حالا میگن بازار مثل این که یک جور بازار وجود داره. خیر، در حقیقت در دوران کهن شما در روم و یا در یونان باستان و یا در مصر و یا در ایران بازار داشتید. این بوده که هر کسی یه چیز اضافی که تولید میکرده میورده اونجا میفروخته و بعدش با اون پولش یه چیز دیگه می‌خریده، یا حتی به اصطلاح در اون زمان پول نبوده، گاهی اوقات نمک به جای پول استفاده می‌شده، گاهی اوقات در حقیقت میله آهنی در بعضی از قبایل افریقایی، میله‌های آهنی. اینا رو بعداً من صحبتش خواهم کرد که پول همیشه به صورت سکه نبوده، به صورت طلا و نقره که بعداً تبدیل به اسکناس میشه نبوده. از نمک استفاده می کردن، از گوسفند استفاده می کردن، از گاو استفاده می کردن، از میله های آهنی و یا از آهن استفاده می کردن. بنابراین پول وسیله در حقیقت یا بازار وسیله مبادله اجناس بوده، ولی بعدن بازار تبدیل به چی میشه؟ خود بازار مسلط بر انسان میشه. شما دقت کنید الان تمام سیاستی که در امریکا هستش تابع وال استریته، یعنی بازاره. این وال استریت که تعیین میکنه سیاست ها چگونه باید باشه، و نه اینکه انسان ها تعیین بکنن که وال استریت چگونه باید بگرده. یعنی باز هم یک جابجایی و یک ریورژن، یعنی در حقیقت منعکس شدن و وارونه شدن حقیقته. بنابراین پول در حقیقت مسلط بر انسان میشه. به قول شکسپیر این یه چیز معروفی داره مارکس، که در حقیقت از اشعار شکسپیر استفاده میکنه. میگه که راجع به پول، میگه ممکنه کسی چلاق باشه ولی پول 8 تا پا بهش میده، ارزانی میکنه. یعنی توی روی تخت روان 4 نفر میتونن حملش بکنن. ممکنه یک کسی کریه المنظر باشه ولی پول زیباترین زنان دنیا رو در اختیارش میذاره. ممکنه کسی ابله و عقب افتاده باشه ولی پول بهترین دانشمندان جهان رو در خدمتش میذاره. اینا همه بیگانه شدن از واقعیته. یعنی در حقیقت پول چنان تسلطی پیدا میکنه که انسانهای چلاق، انسانهای کریه المنظر و انسانهای پست و ابله میتونن بر دیگران تسلط پیدا بکنن و دیگران رو به خدمت خودشون بگیرن، که اینها رو داریم ما به طور روزمره میبینیم. همه چیز شکل وارونه پیدا میکنه و به قول مولوی در حقیقت هر چیزی از اصل خودش جدا میشه. من میخواستم این رو اتفاقا، از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. ما لزومی نداره حتما به هگل و یا به مارکس مراجعه بکنیم. مولانا مسئله از خود بیگانگی رو به دقت و جدا شدن انسان از اصل خودش رو قشنگ متوجه شده. یعنی منظور البته به این دقتی که فرزند بعدن هگل و مارکس باز میکنن به هیچ وجه، برای اینکه در اون زمان هنوز سرمایه‌داری نبوده، ولی مسئله از خود بیگانگی رو مولانا به دقت درک کرده بوده و ما در حقیقت باید به فلاسفه و شاعرای خودمونم مراجعه بکنیم و عرض شود که فقط اکتفا نکنیم به اینکه به اصطلاح به اروپایی ها متوسل بشیم. البته در اینجا چون سرمایه‌داری از همه جا پیشرفته تر بوده، به نظر من با دقت و با دید علمی خیلی دقیق تری در حقیقت به این مسائل برخورد کردن. اینا را هم باید ما مطالعه بکنیم. بنابراین چند وجه داره از خود بیگانگی، که یکی بیگانه شدن انسان از جوهر خودشه، یعنی کاره، و بعد بیگانه شدن از وسائل کارشه، و بعد بیگانه شدن از انسانهای دیگه است، و بعدش هم بیگانه شدن از خیشه. یکی از وجوهش اون وقت مذهبه، که انسان موقعی که از خودش بیگانه میشه و به دنبال کیمیای سعادت در اساس، برای اینکه انسان همیشه، این در حقیقت میشود گفت جزء طبیعت و ذات انسانه، انسان به دنبال کیمیای طبیعت، به دنبال سعادت میگرده، که حالا اسمشو گذاشتن کیمیای سعادت به این دلیله که به دست نمیاره انسان. اون سعادتی که در به در داره دنبالش میگرده به دست نمیاره، به در نچه اسمشو گذاشتن کیمیای سعادت. بنابراین کجا باید دنبالش بگرده؟ در تخیلش. یعنی اگر در ناسوت که عبارت از زمین خاکی باشه سعادتش رو نمیتونه پیدا بکنه، باید در لاهوت به دنبالش بگرده، یعنی در آسمان ها. و در نتیجه یک زندگی پرسعادت انسانی که پر از رفاه، آسایش، چاه زمزم، جویبارها، حوریان و غلمان، درخت طوبی و بلبلها دارن میخونن و آسمان آبی، درختان سبز و نشستن و دارن عرض شود که شیر و شکر حالا یا شراب میل میکنن. بهشت در حقیقت این چیزیه که انسان به دنبالش میگرده و در دنیای خاکی نمیتونه پیداش بکنه، بنابراین در تخیل پیداش میکنه و به دنبالش توی لاهوت میگرده. مذهب چیزی جز این نیست. مذهب در حقیقت نوعی از خودبیگانگی در قلمرو ذهنه. و اون وقت شارلاتان‌هایی میان در طول تاریخ و میگن ما وسیله بین شما مردم بدبخت و اون لاهوت هستیم. در حقیقت ولی فقیه یعنی چه؟ یعنی یک شارلاتانی که میخواد وسیله انسانی که به دنبال سعادت میگرده و لاهوت تخیلیش و غیره و غیره. حالا فقط در اسلام نیست، در یهودیت، در مسیحیت، در بودا، همه این شارلاتان ها در طول تاریخ اومدن و میخواستن وسیله بین انسان و خدا بشن که در حقیقت همون در لاهوت باشه. بنابراین مذهب هم نوعی از خودبیگانگی در قلم رو به ذهنه، چیزی جزی نیست. همه اینها وجوه مختلفه در حقیقت از خودبیگانگیه. و اون وقت مبحث دیگه هم در فلسفه هست که هگل این رو وسیعاً باز میکنه و مارکس هم بهش اشاره میکنه و اونم عبارت از میدییشن یعنی میانجی. موقعی که وحدت انسان با ابژه‌اش یعنی وسائل کار و وسیله معیشتش به هم خورد و جدا شدن و انسان به اصطلاح نی از نیستان جدا شد، چه اتفاقی میفته؟ یک سلسله میانجی ها به وجود میاد. یعنی موقعی که انسان داشت فرزن خودش کار میکرد و از طبیعت تمام نیازهاش رو چیز میکرد، الان باید کسی استخدامش بکنه. این یه میانجیه یا یه واسطه است. در حقیقت واسطه بین انسان تولید کننده و طبیعت یا ابژه سرمایه دار میشه. یا بازار که قبلا در حقیقت انسان ها می اومدن با هم دیگه به طور ساده مبادله می کردن، پول میاد تبدیل به یه میانجی میشه. بعد بازار میاد یه میانجی. اینا همه میانجی های ما میگن میانجی های درجه اول یا به اصطلاح در حقیقت first order یعنی نوع اول که عبارت از کار بین انسان و طبیعت باشه. این یک به اصطلاح میانجی کاملا مشروع و درسته، کار انسان، این یک نوع میانجیه بین انسان و طبیعت. ولی بعد میانجی های second order یا از نوع دوم به وجود میان که اینا غیر طبیعیان، پول، بازار، استاک مارکت، عرصه‌ای که سرمایه دارها و غیره و غیره و یا مذهب حتی. اینها تمام میانجی هایی هستند که بین انسان و واقعیت و انسان را از اصل خودش جدا می کنن. اینا را بهش میگن میدییشن یا میانجی ها. به هر حال عرصه‌ای که من بیش از این نمیتونم واقعا وقت صرف این قضیه بکنم، برای اینکه نمیرسیم که اینها رو چیز بکنیم. اگر کتاب دوم رو بابک جان اگر بتونیم کتاب دوم رو که عبارت باشه از The Power of Ideology نشون بدید و بعدش هم Beyond Capital، این دوتا کتاب رو من چند کلمه این چند دقیقه ای که از وقت من باقی مونده راجع به اینا صحبت بکنم. بنابراین کتاب اول ایستوان مزاروش میره و مسئله از خود بیگانگی رو وسیعاً باز میکنه و امیدوارم که عزیزان اگر بتونن و فرصت داشته باشن چه کتاب دوست ارجمند آقای نجف دریابندری رو و چه ترجمه این کتاب به اصطلاح از خود بیگانگی مال مارکس رو به فارسی که خوشبختانه ترجمه شده بخونن. The Power of Ideology، حالا چند کلمه ای راجبه من بهش صحبت نمیدونم چرا تاره یه کمی، ولی به هر حال خونده میشه. The Power of Ideology. دوباره اگه بذارید عزیز ارشاد که دوباره که به اصطلاح عزیزان اگه بتونن به اصطلاح یادداشتش بکنن، چند کلمه ای راجع به این صحبت میکنم و بعد Beyond Capital رو هم اگه نشون بدی بابک. عرض شود که اینا رو ما به اصطلاح یکی این کتاب ها رو لااقل عزیزان آشنایی پیدا بکنن، اونهایی رو که دلشون میخواد که به اصطلاح این کتاب ها رو تهیه بکنن. بنابراین امیدوارم که عزیزان بتونن از کتاب به اصطلاح از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس رو بتونن ازش استفاده بکنن. کتاب دوم که The Power of Ideology باشه، کتاب بسیار پر اهمیتی، من از بسیاری از عزیزان از مترجمین در ایران تقاضا کردم که اگه بتونن این کتاب رو ترجمهش بکنن. صحبت از این کردم من که بعد از Beyond Capital توسط ایستوان مزاروش، عرض شود که بسیار ممنون عزیز. اوکی. عرض شود که من هنوز یکم بیشتر باید وقت داشته باشم، برای اینکه ما 25 دقیقه به 9 شروع کردیم. عرض شود که بنابراین Power of Ideology رو تمام ایستوان مزاروش میاد تمام مکاتبی رو که بعد از مارکس و مارکس رو به چالش گرفتن، از عرض شود که ماکس وبر، کارل پوپر، عرض شود که جان مینارد کینز، بعدش فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و تمام این، و البته برمیگرده به ادوارد برنشتین و سوسیال دموکرات ها و غیره و غیره، اینا رو همه رو باز میکنه، بحثاشون رو باز میکنه و میگه که مارکس اینو گفته، اینا هم اینو گفتن و در نتیجه ببینیم کدومشون درست میگن. کتاب Power of Ideology در حقیقت در برابر کتاب دانیل بل که 1958 بیرون اومد زیر عنوان The End of Ideology، پایان ایدئولوژی، که حالا دقت کنید چپهای بریده ما برمیگردن به کتاب دانیل بل و نوشته های دانیل بل، برن این Power of Ideology رو بخونن که ببینن کی عقب افتاده است، خودشون عقب افتاده است یا ما، و این کتاب Power of Ideology رو بخونن که تمام نوشته های کارل پوپر، ماکس وبر، میلتون فریدمن و فردریک فون هایک، یعنی اربابای فکری چپهای بریده ما، حالا راجبشون صحبت خواهم کرد، آقای فرخ نگهدارها و امثال هم و یا عباس میلانی ها، باید برن این کتاب ها رو بخونن که ببینن بعدن ایستوان مزاروش راجب تمام این نظریه پردازهای بعد از مارکس رو به چالش گرفتن چی نوشتن. و بالاخره میرسیم به بیان کپیتال، یعنی در حقیقت فراسوی سرمایه، عرض شود که و فراسوی سرمایه رو من باید الان، به من گفتن که فقط 2 دقیقه وقت دارم، عرض شود که فراسوی سرمایه رو من لااقل یک جلسه باید راجبش وقت بذارم. همینطور که عرض کردم کتاب رو من ترجمه کردم، منتها این کتاب 1000 صفحه‌ای رو فقط من 350 صفحه که زیر عنوان، در حقیقت کتاب فراسوی سرمایه خودش از 4 تا کتاب تشکیل میشه که به اصطلاح هر کدومش یک کتاب جداگانه است و من اون چیزی رو که بحران ساختاری نظام سرمایه بوده ترجمهش کردم، ولی در این حال یک کتاب مستقل برای خودش. در حقیقت ایستوان مزاروش میاد از هگل رو به چالش میگیره و بعد استاد خودش رو که عبارت از لوکاچ باشه به همین ترتیب، و بعد به مسئله شوروی و به اصطلاح در حقیقت پروسه فروپاشی شوروی و چه در اونجا گذشت، اینها رو همه رو توی این کتاب باز میکنه و من حتما عرض شود که اینو در آینده راجبش صحبت میکنم. به من میگن که فقط 1 دقیقه وقت دارم، ولی به هر حال این رو در جلسات آینده، برای اینکه امروز به اصطلاح یه مقدار اختلال پیدا شد در اثر تغییر وقت، من اینا رو در جلسه یا از جلسه آینده، من فکر میکنم یک جلسه لااقل باید راجع به فراسوی سرمایه صحبت بشه که این بحث رو کنار بذاریم، و بعدش من یک جلسه راجع به طبیعت بشر صحبت خواهم کرد، و بعدش دیگه میریم روی تئوری های اقتصادی و اینکه اصولا چرا به امروز روز رسیدیم، استاک مارکت به کجا داره میره و چرا اینا جنگ عراق و امثالهم و امثالهم و جنگ علیه تروریسم رو به کار انداختن و چرا گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. اینا همه باید بریم به ریشه هاش و برسیم به امروز روز که ببینیم چی داره میگذره. به این ترتیب من صحبت خودم رو در اینجا در یک ساعت اول رو اینجا تموم میکنم و تا یکی دو دقیقه دیگه خدمت عزیزان خواهم بود برای اخبار.
کاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافی است به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزنس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا محل کار شما آماده خواهیم نمود. در اولین فرصت وارد سایت www.glprint.com شده و سرویس ها و هدایای بی نظیر آن استفاده کنید. 125 عدد بیزنس کارت تمام رنگی به صورت رایگان به عنوان هدیه افتتاحیه دریافت نمایید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
شاهنامه اثری ماندگار از حکیم ابوالقاسم فردوسی به روایت سعید قائم مقامی. تلفن اطلاعات و سفارش 818-888-40.
ایرانیان عزیز، با سپاس و تشکر فراوان از هممیهنان گرامی که همواره در سالهای گذشته با اعتماد خود ما را پشتیبانی کردند. بهاران خجسته باد. فرارسیدن نوروز را از طرف کارکنان با تجربه شرکت وام ایتی مورگج، مشاوران همیشگی و مورد اطمینان شما عزیز طالب نجات، دریا شهبازی، غزاله قربانی و فرامرز یگانه تبریک و تهنیت می‌گوییم. رضایت شما اساس پیشرفت ماست. کارکنان شرکت وام ایتی مورگج در اکثر ایالات متحده آمریکا آرزو دارند که هر ایرانی در سال آینده صاحب خانه شود. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
عرضه درختان کمیاب.
شرکت پارس پرودوس با بیش از نیم قرن تجربه در کشاورزی مفتخر است که توانسته با تلاش مداوم و یاری بیدریغ هموطنان گرامی موفق به گردآوری و عرضه مجموعی از درختان میوه با طعم و مزه خوش و گلهای معطر از مشهورترین نقاط جهان که یادآور خاطرات خوش گذشته وطن عزیزمان است می‌گذارد.
ضمناً از اول ژانویه تا پایان فوریه هر سال فقط درختان بیروت را بدون گلدان با قیمت بیش از 50% نسبت به قیمت درختان با گلدان ارزان تر عرضه می کند. این ارزانی قیمت شامل کرایه حمل و نقل نیز خواهد بود.
لطفاً برای سفارش جزئی و کلی حتی در سطح وسیع کشاورزی از داخل و خارج آمریکا با شرکت پارس پرودیوس تماس حاصل نمایید. تلفن رایگان در داخل آمریکا 1-888-855-7277، تلفن از خارج آمریکا 1-925-838-9399، وبسایت www.parsproduce.com.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور. تهران 3.2 سنج با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنج بدون هزینه های اضافی. تهران 3.2 سنج قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنج غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنج تماس آسان سریع 818-888-40-40.
اگر به دنبال تماس سریع و آسان و با بهترین کیفیت برای تماس به نمره‌تون هستین، ایزیتل رو حتما باید انتخاب کنین. ایزیتل با کیفیتی بالا و بی‌نظیر با قیمت‌های غیر قابل رقابت در اختیار شما. تهران فقط 3.2 سنت، شهرستان‌های ایران فقط و فقط 7.5 سنت، تلفن ایران، موبایل ایران فقط 9.5 سنت، اروپا 2 سنت، آمریکا و کانادا 1.5 سنت در دقیقه و اسرائیل فقط 2 سنت. بازم تأکید میکنم کیفیت بالا، تماس سریع و آسان فقط با ایزیتل با بهترین قیمت ها. کیفیت برتر حق شماست. 818-888-40-40.
Something different about this girl. The way she